هستن. اگر این دستگاه ها مثل بسیج اشاعری واقعی بیان پای کار، آقای دکتر فرمودن کارهایی که انجام گرفتن، مناطق اشاعری واقعیت، محرومیت، فقر در بخشی زیاد از بین میروند و ما شاهد شکوفایی با توجه به منابعی که داریم عرض خواهم کرد. این یک مسئله. آقای دکتر سرپناه ها را اشاره فرمودن.
اصخایی مهمیان کلامتون، ببینید من مطلبی بگم. واقعا این یک اصلیه که ما باید قبول بکنیم. اقتصاد ایران از همین خورده اقتصادها دیگه، اقتصاد خورده اقتصاد کلان داریم. اقتصاد خورده ما دقیقا تو همین دست روستایی ها اشاعری این هاست. خب و یک باید یک سیمای خوشی اول برای خودشون درست بکنیم، یک شرایطی رو باید فراهم بکنیم که اینها پاکار بیان دل بدن. حالا درسته که واقعا دل داده هستن، خب، ولی شما ببینید الان مثلا میراث میگه آقا میاد دام ما، الان قیمت دام میبینی چه جوریه شرایطش، میمیره، نه سرما میزندش، گل پاره میکنه، ولی خب هیچ دستمون به اینجا بند نیست. یا بحث بهداشت، پیام الان پیام اومده که 0936532 چند تا سته که میگه ما چند تا روستا مثلا بعد یا چندین و چند چادر مثلا میریم، بعد مثلا میگن که خب پزشک نیستش. خب اینو بعد یک برنامه‌ای باشه که واقعا حضرت آقا یک تعبیری دارن، میگن آقا همه پاکاریم، دلداده به نظام هستیم، ولی خب باید مسئولین کمک بکنن دیگه. در خدمت شما هستیم.
در حوزه بهداشت اول عرض کنم، ما در سال 1397 یا 98 مصوب شد که 300 تا کانکس های سیار بهداشتی در مناطق اشاعری که دسترسی به خانه بهداشت ندارند رو مستقر بکنیم. فعلا به قول معروف مشکل به عدد دو رقمی رسیده است، اوایل اعداد دو رقمی. باید وزارت بهداشت این واقعیت مسببه را اجرا کند. در یک جاهای دیگر که بر صورت سطح دسترسی هست می شود خانه های بهداشت رو یک تأسیس کرد، و دوم واقع اکیپ ها و گروه ها و تیم های بهداشتی درمانی پزشکی سیار است. آقای دکتر سعادتی به مواردی رو اشاره کردم، ولی بسیج اشاعری داره کمک میکنه.
دقیقا پاکار اومده.
پاکار اومده. بله. وظیفه مندی اصلی مال وزارت بهداشت. بله. باید بیان کار پوشش رو کامل کنن. در حوزه سرپناه برای اینکه به هر صورت حدی از رفاه آسایش رو فراهم کرده و تسهیل کنیم شرایط زندگی اشاعر رو، ما بحث ایجاد سکو و سرپناه‌های اشاعری رو با همکاری برساز وزارت سازمان منابع طبیعی آبخیزداری همین امسال نهایی کردیم. ابلاغ شده است سکوهای نیم متر از کف میاد بالا، تعبیه می شود، دورش 1.5 تقریبا متر دیوار میاد بالا. ما دنبال واقعیت برای اینکه این سکوها و سرپناه‌ها تبدیل به ویلا سازی نشوند، آقای دکتر هم گفتن، بله، ما سقف رو گفتیم باز باشد. یه مقدارم از اون طرف نظام سنتی زندگی اشاعر با اون فرزن دوار که میگم منظور پوشش سطح یا مثلا نمدی هست و موی بز است و غیره، بله، حفظ بشود.
امروز هم سیاه چادر و غیره،
بله، امروز هم ریاست محترم جمهور یکی از سکوها و سرپناهای الگویی رو در منطقه جوش ثقافه، بله، یا ثقافه مارگون استان کوکیل بوی رحمت بازدید کردن. عملا افتتاح شد که الگوی سکونتگاه و مسکن و سرپناه اشاعری به ویژه در مناطق ییلاقی ما این الگو هست. حتما در جلوگیری از برسات همون طور که فرمودن باد و باران و به ویژه سیل، دیدید در سیل اخیر،
بله،
اصلا کل چادر رو از زیر چادر جایی که مردم میشستن، بله، آب رد شده بود، دارایی هاش رو برده بود. این سکو و سرپناه که تعهد است که انشالله امسال بیش از حتی اعتبار فراهم بشه، 50,000 مورد رو ما بتونیم با همکاری بسیج اشاعری و ارگانهای زیربط بسازیم، گامی بسیار بسیار اساسی در جهت افزایش رفاه، بهبود سطح زندگی و تسهیل شرایط زندگی اشاعر خواهد بود. در حوزه بیمه دام ما در صدد هستیم که بحث واقعیت بیمه دام رو، سهم دولت رو با بیمه تکمیلی به 100% برسونیم.
عالی.
امیدیم که این کار تحقق پیدا
کنه. خب بریم حالا به بحث تاثیر عزیزان اشاعره بر اقتصاد. اگه موافق باشین هر دو عزیز، خب حضور شما عرضم که میدانیم واقعا اگر ببینیم هم در بحث کشاورزی، هم در بحث دامداری، هم در بحث صنایع دستی، ما خیلی نیازمند این عزیزان هستیم و بار بسیار زیادی رو دارن رو دوش خودشون تحمل میکنن. خب در خصوص مشکلات گفتیم که انشالله به امید خدا رفع بشود. حالا میخوایم برسیم به نقش این عزیزان در توسعه اقتصاد. خب آقای دکتر ساداتی، چون در بچهای بسیج میدونم پاکار هستید و به قول آقای دکتر عزم به حضور شما میزبان، وظیفه با ارگان‌هایی است اما طبق اون رسالتی که بسیج سازندگی دارد و فرامینی که از خود اول انقلاب خود حضرت امام رحمت الله علیه بعدشم که حضرت آقا دارن رو دوش بسیج میذارن و ازشون میخوان و حتی خود حضرت آقا مطالبه میکنن که فرزندان من در بسیج دارن چیکار میکنن. خب این خیلی عالی است، اما برسیم الان شماها که دارین فعالیت میکنید کمک میکنید به این عزیزان، بر فرض مثال تولیدی دارن، صنایع دستی، نمیدونم خیلی خیلی مثلا دامداری و اینها تو بحث بازاریابی و فروششون
بله.
که یک سری حالا متاسفانه میان دلالهایی پیدا میشن از اینها جنس رو مثلا به قیمتهای بسیار 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 پایین میخرن که حتی اصلا هزینه اولیه تولیدشون حالا زندگی اصلا هیچ چیز نمیشه، تامین نمیشه، بعد میان هجای دیگه با چندین و چند برابر میفروشن. آیا بسیج تو این کارم اومده پاکار یا خیر؟
خدمت عرض میکنم که سازمان بسیج در بحث تر سند اطلاع و طرح‌های ملی که در حوزه اقتصاد مردمی و اشتغال مردم پایه داره، به طور ویژه بحث زنجیره تامین، زنجیره تولید و زنجیره بازاریابی و فروش رو مد نظر قرار داده. در 8 طرحی که ما بر اساس جامعه عشایری میتونیم نقش ایفا کنیم در طرح‌های کلان سازمان بسیج، یک طرح که به صورت ویژه مربوط به خود عشایر هست تحت عنوان طرح تامین و گوشت قرمز دام سبوک کشور به عنوان طرح ملی سازمان بسیج عشایری هست که خدمت رو عرض کنم 3700 نفر تو برنامه امسال و بیش از 10000 نفر تو برنامه 5 سالمون، به طور ویژه ایجاد مراکز دامپروری عشایری جدید رو به قول برنامه‌ریزی کردیم که عدد معقول و قابل دست به عنوان دامداری های عشایری الگو جهت معرفی به سایر عشایر جهت الگو برداری از این موضوع. بحث تامین و گوشت قرمز طرح ملی ما هست. در طرح خدمت رو عرض میکنم بومگردی و گردشگری عشایری، بومگردی عشایری برای اولین بار ما بحث بومگردی های عشایری سنتی در مناطق عشایری رو به عنوان طرح ملی با همکاری بسیج بنیاد تعاون و بسیج اصناف برنامه‌ریزی کردیم. بحث زنجیره کامل جهان دارویی رو که عشایر بیشترین دسترسی رو به جهان دارویی خودرو دارن و میتونن نقش بسیار مؤثری در حفظ گونه های گیاهی دارویی ما داشته باشن در توسعه این گونه ها، این رو به عنوان یک طرح مشترک با بنیاد تعاون بسیج آوردیم. خدمت رو عرض بکنم طرح ملی کرک و پشم گوسفندی عشایر رو به عنوان طرح ملی آوردیم، زنجیره از پشم تا فرش که این زنجیره به صورت کامل دیده شده. بحث صنایع دستی عشایر هم ارتقاء توانمندی‌های عشایر، هم بحث کیفیتشون و هم به بازار رسانی و برندینگشون رو به عنوان برنامه توسعه‌مون آوردیم. بحث خدمتون عرض میکنم به صورت تخصصی بحث قطب پایتخت ها رو ما چند تا از استان ها رو به عنوان قطبه های تخصصی تولید گوشت قرمز یا قطبه های تخصصی صنایع دستی خاص عشایر، اینها رو به صورت ویژه کارگاه تولیدی عشایری رو حمایت میکنیم. بحث هر طرح ملی هر سیاه چادر یک کارگاه کارآفرینی رو به عنوان طرح جاریمون تو امسال پیگیری کردیم و در کنار اینها بحث ایجاد صندوق های قرض الحسنه مردمی رو که انشالله این عدد رو به 1000 صندوق قرض الحسنه انشالله برسونیم. این طرحی هست که تمام سازمان های مستقر در ذیل سازمان بسیج از بسیج دانشجویی دانش آموزی تا بسیج جامعه زنان همه دست به دست هم میدن در این 8 طرح کمک میکنن به اجرای این طرحها در مناطق عشایر.
عالی عالی، درود بر شما، عرض خدا قوت به شما و همکاران محترمتون در مجموعه بسیج. خب آقای دکتر یک من پیامکی بخوام 0938 332 یه چند تا ستاره گفتن که یک قرار بود یک بحثی بود در خصوص پیش خرید محصولات دامی و دامداری و اینها، حالا مثل شیر و لبنیات، و ولی خب عملی نشد. و عرضم به حضور شما این یک نکته. نکته بعدی در خصوص دوستان تشکر خیلی ویژه کردن از شما و جناب آقای صادقی عزیز، گفتم ممنون بابت توضیحاتشون، امیدواریم که اتفاقات خوبی که میفرمایید رقم بخوره. ما هم انشالله امیدواریم. خب آقای دکتر، عرضم به حضور شما آقای دکتر میزبان، خب خدمت شما عرضم که داریم تو بحث مبحث اقتصادی داریم ورود میکنیم. الان اون میزان اقتصاد و اون وابستگی اقتصاد ما به فعالیت و تلاش عزیزانمون در مجموعه به قول من عشایری الان چقدر هستش؟ میتونیم بگیم چند درصده؟ در خدمت شما هستیم.
عرض کنم که بر اساس آخرین سرشماری که در سال 1400 مرکز آمار ایران انجام داده، ما در کشور 251,000 خانوار اشعار کوچنده داریم.
بله.
در قالب 1,115,000 نفر. هرچند تعداد جمعیتی که ما پوشش میدهیم توسط تشکل‌های اشعاری 383,000 خانوار است. با این حال جمعیتی که مرکز آمار گفته حدود 1.4% جمعیت کشور را اشعار کوچنده تشکیل میدهند. 1.4. این جمعیت با این نسبت 25% گوشت قرمز کشور رو تولید میکنه که در نوع خود جز مولدترین اقشار جامعه هستند. خیلی عدد در خور توجهیه. شما در نظر بگیرید در بسیاری از مناطق شهری، استانهای و روستایی و غیره کسی گوشت نمیدونم یخ زده و غیره مصرف نمیکنه.
بله، گوشت گرم. بله.
یعنی در نگه داشتن و تأمین الگوی مصرف مناطق مختلف کشور، دام و دامداری اشعار و تولیدات اشعار، هم گوشت هم پراورده های دامی و لبنی جایگاه بسیار در خور توجهی. دوم این که عشایر 35% صنایع دستی کشور رو تأمین میکنن که در نوع خود صنایع دستی هر منطقه منحصر به فرد است. چرا منحصر به فرد است؟ چون اینا جزئی از بر صورت میگیم که ابزار و اساس تأمین زندگی عشایر بودن و چون عشایر در هر منطقه الگوهای انطباع و سازگاری خاصی با محیط دارن، صنایع دستی خاص خودشون رو تولید کردن. اگر ما اینا رو درست سازماندهی کنیم و برسونیم به تولید بر اساس بازار و فروشی که آقای دکتر گفتن، میتواند بر صورت بیشتر از این هم به توسعه و تعالی برسد. ولی چیزی که مهم هست در ارتباط با مناطق عشایر اینم بگم خدمتتون، ما بیش از تقریبا 790,000 هکتار اراضی زراعی در مناطق عشایری داریم. عشایر در 59% از فضای جغرافیایی کشور دارای قلمرو هست. 35,000,000 هکتار مرتع رو بهره برداری میکند. 28,500,000 رأس دام دارد. همه اینا در کنار هم قرار بدهیم میبینیم که یک ظرفیت اقتصادی بسیار بسیار در خور توجهی در مناطق عشایری وجود دارد و در شرایط کنونی هم نقش تولیدی خودش رو ایفا می کند، هم در حوزه بر صورت تولیدات دامی، صنایع دستی و غیره. برای چیزی که باز خدمتتون عرض کنم، آقای دکتر سعادت نژاد هم اشاره کردم. ببینید آقای دکتر، وقتی صحبت از توسعه اقتصادی می کنیم، تا زمانی که به یک انسجام، انتظام و یک پارچگی در فعالیت‌ها دست پیدا نکنیم، ره به جای نخواهیم بود. فعالیت هایی که آقای دکتر ساداتی فرمودن ما هم داریم. ما فرض بفرمایید که در شرایط کنونی اینو به این صورت شروع کنم تا برسم به عرایزم، عنایت دارید که 20 تقریبا 2 دهه است که ما دچار خشکسالی شدیم، یعنی بروز، تشدید و تداوم خشکسالی. این یعنی چی؟ یعنی اینکه روز به روز، سال به سال از میزان پوشش گیاهی مراتع کاسته می شود. اساس زندگی دام زندگی اشایرم با چیه؟ اتکا بر دام و مرده است.
دقیقا.
اگر ما داریم میگیم که برسات خشکسالی داریم، سال به سال از پوشش گیاهی کاسته شده و از طرف دیگر اگر زندگی صرفا بر دام و مرتع متکیه، این زندگی روز به روز داره همچی ضعیف‌تر میشه.
اصلا دام ها هم دارن لاغرتر میشن،
دام ها هم. و یا اینکه این نظام دامداری دیگه صرف اقتصادی و مزیت نسبیش از دست خواهد داد. ما اومدیم به صورت بلند مدت 9 تا طرح رو در حوزه فعالیت‌های کشاورزی، خدماتی و غیره تعریف کردیم. 4 طرح بر اساس رویکرد تنوع بخشی به فعالیت‌ها، تولیدات، اشتغال، درآمد و ارتقای معیشت زندگی اشاعر رو الان فعال کردیم. بخش زیادی از این فعالیت‌ها کاملاً انطباق و رو هم افتادگی دارد با طرح برادرای ما در حوزه بسیج اشاعری و غیره. فرضاً آقای دکتر می‌فرمایند که بومگردی اشاعری ما هم داریم، ولی عنوانی که ما بر اساس تجربه و رویکردی که داریم میگیم که گردشگری جامعه محور اشاعری. چرا؟ بومگردی ها عمدتاً در مناطق حاشیه زندگی اشاعری یک چادری تزیین می شود. بومگرد میره اونجا یک روز، چند ساعت، چند روز باقی میمونه، عکس میگیره هست، ولی سودی از اون گردشگری به جامعه اشاعری نمیرسد.
بله.
ما داریم میگیم گردشگری جامعه محور گردشگر رو بر اساس منشور اخلاقی فرهنگی چارگانه، منظور از منشور بستن دست و بال گردشگر نیست، یعنی یک منشور اخلاقی فرهنگی برای سازمان ما که چجوری سیاست گذاری کن، آژانس گردشگری بگو گردشگری اشاعری گردشگری فرهنگیه، گردشگری فاخره
و یک انتفاع مالی هم باید برای اون چیز داشته باشه. بله.
و بعد گردشگر باید چه نکات فرهنگی اخلاقی رو رعایت کنه؟ بله. به خانواده میزبان اشاعری گردشگر با این منشور اخلاقی به عنوان یک گردشگری پاک، پایدار و فاخر میره منطقه اشاعری، مشاهده میکنه، در فعالیت‌ها مشارکت میکنه، در کوچ حضور دارد و نفع گردشگری مستقیم میرسد به خانوار اشاعری. یعنی هر چقدر هزینه شد اون کسی که مدیر یا راهنمای تور یا آژانس هست میاد برای یک رابطه، اینجا عرض نمی کنم این محاسبه هم انجام گرفته که علاوه بر هزینه یک منفعتی هم میرسد به خانوار اشاعری. باعث چی میشود؟ باعث میشود که به تدریج زیر ساختار رو تقویت کنه. اصول میهمان اشاعر میهمان نوازن، هیچ شکی نیست، ولی اصول میزبانی گردشگری رو تقویت میکنه و این باعث میشود که بر صورت گردشگری نفعی به خانوار اشاعری و مناطق اشاعری داشته باشد. یا در حوزه های دیگر آقای دکتر سعادتی ما چی داریم؟ مثل شما طرح زنجیره تولید، تأمین و ارزش اشاعری رو داریم.
بلد.
چند محور دارد، اول آموزش میدهیم.
بعد
تسهیلات از بند به ماده 52 به اشاعر میدهیم، شما زحمت رو میکشید. بعد دوم بهگزینی رو انجام میدهیم، پرواربندی رو انجام میدهیم و به این صورت بهره‌وری نظام دامداری اشاعری رو بالا میبریم.
بله.
همسو باشیم نتیجه‌مون بیشتر خواهد. در حوزه پس طرح‌های ما چارگانمون، یکی شد در حوزه زنجیره تولید، ارزش و تأمین، در حوزه گردشگری جامعه محور اشاعری، سومی بحث تولیدات صنایع دستی و سنتی اشاعری است، قبلا اشاره کردم چه تعدد و تنوعی رو دارد و مزیت نسبی اشاعر دارند، بحث سوم بحث گیاهان دارویی است. بیش از وقتی داریم میگیم 35 میلیون هکتار مراتع اشاعر در شرایط کنونی بیش از 90% بهره برداری از مرتع به صورت چرا و تعلیق است.
آقای دکتر صحبت از اقتصاد اشاعری داره میشه، یه سری هم بزنیم به دارهای قالی و گلیم و جاجیمی که این عزیزان میبافن و
اینو من تکمیل بکنم.
آره حتما
برمیگردم.
آره دکتر صادق
نقش اصلا فرهنگی اجتماعی شناس خواهم کرد. در حوزه گیاهان دارویی در 35 میلیون هکتار مرتع، عرض کردم بیش از 90% به صورت چرا و تعلیف است، بیش از 2800 نوع گیاه دارویی، صنعتی، خوراکی و تزئینی شناسایی شده است. ما نظامی که برای چهار طرحمون داریم، ایج کارآفرینی و ایجاد کانونهای کسب و کار بر اساس نظام خوشه بندی. یعنی چی؟ گروهی میان مثلا در یک حوزه صنایع دستی بقول جناب عالی میگن ما جاجیم، گبه و تولید میکنیم. در نظام خوشه بندی ما میایم میگیم خب کی پشم رو تهیه میکنه، کی ریسندگی رو انجام میدهد. بله
جناب آقای دکتر ذبیح‌الله اعظمی ساردویی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پشت خطن. آقای دکتر سلام، عرض ادب، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب چهردوستی، همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان نازنین رادیو گفتگو سلام عرض ادب دارم.
سپاسگزارم. مثل همیشه تشکر میکنم، شما همیشه پاکارین، پاسخگوی هستین و از اون نماینده مجلس هستید که ماشاءالله همیشه در دست رسید و خیلی خوشحال شدم صدای گرمتون شنیدم. آقای دکتر اعظمی بزرگوار، عرضم به حضور شما که صحبت آقای دکتر میزبان تمام بشود، من یک چند ثانیه دیگه خدمت شما میرسم. نمیخوام صحبتشون نیمه تمام بمونه، اسکای میکنم.
من عرض میکردم نظامی که روکردی که ما برای راه اندازی کسب و کار های جدید داریم نظام خوشه بندیه. مثال در حوزه صنایع دستی چون فرمودید میزنم، فرض بفرمایید برای تولید یک صنایع دستی در حوزه داری ما به پشم نیاز داریم، بعد به نخ نیاز داریم، رنگرزی نیاز داریم، تأمین همون دار و مسائل و غیره نیاز داریم. اینا را آوردیم در یک نظام خوشه بندی نظر گرفتیم و یک پشتیبان داره این خوشه ها تحت عنوان بر صورت سرخوشه. سرخوشه میاد متناسب با مزیت‌های نسبی تولید، راهبری، مدیریت و بازار و بازاریابی. میگه این محصول رو پیشنهاد میکنم که بیایم تولید بکنیم و ما هم سعی میکنیم که بسیج اشعاری هم این کار انجام میده، دولت هم این کار میکنه در قالب تبصره 16 سال قبل، تبصره 18 سال جدید. و اگر دارم عرض میکنم بتوانیم ما این واقع تسهیلات رو جذب بکنیم، چون ببینید اشایر اینا، من عرض کنم آقای دکتر اعظمی سلام عرض میکنم و منتظرم میطلبم ببینید آقای دکتر اعظمی کمکم بکنن. یکی از مشکلات اشایر در حوزه تولید، شما اشاره فرمودید بازار و فروش رو،
بله.
یکی دیگر این است که فن رو بلدن، مهارت رو دارن، مشکل در بسیاری از جاها مشکل سرمایه در گردش.
بله آقای دکتر اعظمی سلام مجدد.
بله.
آقای دکتر مهدی میزبان، قائم مقام و معاون محترم توسعه و امور زیربنایی سازمان امور اشایر ایران بودن که صحبت میکردن. رسیدیم به جایی که ایشون فرمودن آقای دکتر اعظمی بنده رو کمک بکنن. خب در بحث به قولی گردش مالی و به قول چی میگن اون حالت چرخش مالی، آقای دکتر مجلس شورای اسلامی به خصوص کمیسیون کشاورزی چه کمکی به این عشایر عزیز و غیور مردان و غیور زنان میتونه داشته باشه؟ در خدمت شماست.
من سلام عرض ادب دارم محضر مهمان عزیزتون. خب توضیحات من خلاصه آخر سر گوش دادم. خدمت عرض کنم جناب آقای فردوسی عزیز، استان میدونیم ما دو تا استان مهم به ترتیب بگیم عشایر خیزم، اول استان فارس بعد استان کرمان که بساب حوزه انتخابی منم تو این موضوع هست. و خب بزرگ عشایرها یه نگاه بکنیم، حاج قاسم عزیز، حاج قاسم سلیمانی که از طایفه سلیمانی، اونها هم عشایر دادن. بنابراین افتخار ما این هست که عشایر هستیم و حاج قاسم افتخار جهان اسلام و در پایتخت مقاومت استان کرمان از این مسئله است. اما در مورد موضوع شما اشاره کردیم و از آقای دکتر داشتن اشاره میکردن، این که واقعیت امر اینه که عشایر از نه الان از گذشتگان صنایع دستی ویژه خاص خودشونو دارن و ما در قالی‌های کرمان، قالی گلسرخ، قالی‌های دیگه توی کرمان بافته میشه، همش ترمنشه برمیگرده به عشایر و اینکه همه مواد طبیعی و رنگامیزی هم طبیعی هست. اگه نگاه کنی قالی‌های قدیم مثلا شما نگاه می‌کنید رنگشون نمیره تا مواد شیمیایی نیست. یه بخش کاره. حالا آقای دکتر بعدی اشاره کردن اینکه اینها تولید میکنن اما فروششون رو و درآمد معمولا یا واسطه و بقیه میبره. این یه بخش کاره. برگردیم به سوال شما که مجلس چه کار کرده. آقای دکتر واقعیت اینه که ما فراکسیون عشایر رو داریم در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر کریمی فیروزجایی رئیس فراکسیون هستن، بنده هم افتخار دارم که عضو فراکسیون عشایر هستم. هر سال در بودجه 99 400 401 و 402 هر سال ما یه بندی معمولا برای عشایر اضافه کردیم و واقعیت امر اینه که مشکلات اساسی و اصلی که داشتن معمولا حالا هر جا معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری مبلغ کمک میکرده یا وزارت جهاد کمک میکرده یا نه به سازمان کمبود داشته، اینجا معمولا ردیف دیده شد براش. به همین خاطر من یعنی توی این دو سه سال وضعیت مثلا راه‌های روستایی در مناطق عشایری، یا مثلا امسال مسئله مهمی رو که ما در مجلس دنبال کردیم تامین آب شرب عشایر بود، هرچند خیلی موفقیت‌آمیز نبود اون چیزی که می‌خواستیم متوقف کنیم به خاطر کمبود اعتبارات، ولی با همه احوال همین آبرسانی برای عشایر هفته یک بار با تانکر، اونایی که خیلی مثلا در دسترس نیستن و مشکلات هست، اینها قدم‌های بسیار موثر بوده.
آقای دکتر اعظمی اون کلامتون عزیز پیامک دادن الان در خصوص بحث نظام بانکی و متاسفانه میگم ما نمیتونیم وام بدون سود بگیریم و مجبوریم گوسفندان آبستنمون رو بدیم دست قصاب و اونا بالاخره اینا رو از بین ببرن. مجلس شورای اسلامی چه فکری میکنه و چه فکری کرده که این اتفاق نیفته؟
من این سوال شما رو پرسید در سرمایه درگردش، دقیقاً برای کشاورز ما، به دامدار، دامپرور ما، دامدار ما و شایر ما سرمایه درگردش بسیار مهمه. ما تاثیرات به سود نداره، واقعیت نه، یعنی بانک نداره و دولت نمیده به بانک کشاورزی میده، حداقل مثلا این قرض رسانات یه بخش کاره، اما یه قسمت تفسیر 18 تفسیر 16 هست. معمولا مشکل اصلی که دامداران و عشایر ما دارن این هست که به خاطر مثلا پیدا کردن ضامن و بانک ها اون دیوان سالاری که در مسیر راه دارن معمولا از خیرش میگذرن و یا معمولا عشایر همیشه دوباره در کوهستان دشت و کمتر دسترسی داره به شهر و به قول معروف دسترسی به تسهیلات، و اینکه ما مستقیما یه بند ویژه‌ای باشه ببینیم مثلا در تفسیر 16 این بند صرفا این میزان منابع مالی رو ما دیدیم برای عشایر چیزی ببینیم.
چون آقای دکتر اعظمی ببخشید، چون من یادمه قدیم، حالا میگم قدیم نمیگم گذشته خیلی دور نه، ولی یادمه که یک هزینه ای رو میدادن به کشاورزان و دامداران و عشایر اگه دام بیماری مثلا بود اینا رو بتونن اینا معدوم بکنن و اینا دوچار ضرر و زیان نشن. الان اون پول ظاهرا قطع شده. خب
این صندوق بیمه است.
درسته، بله،
دقیقاً صندوق بیمه است. البته در یه سری مثلا بیماری حاری، بله، یه سری بیماری ها رو اینا رو بله دولت موظف هزینه رو بپردازه، بله، و اون بیمه‌ای که در حد دیده شده دست خودشون. اما در بعضی موارد که حالا مثلا حتی خیلی میاد یا سرمازدگی میاد، معمولا واقعیت اینه که دولت، همه دولت ها به عشایر کمک کردن این دیده شده، یا مثلا ستاد بحران و استانداری ها میان به نوع اینا پوشش میدن. بله. در کرمان اگه سال قبل ایغن همین موقع سامانه که اومد صلاح خواستن هم نیست سامانه چیز یادم رفت، این صدا تیاری داما رو از بین برد و اینها دولت و ستاد بحران اینا پوشش داد. بله. اما واقعیت امر اگر بخواد دامدار تو این زمینه موفق باشه مثل سایر کشاورزها باید دامشو بیمه کنه. بله. و هیچ راهی غیر از این نیست و ما تو برنامه هفتم واقعیت امر اینه که داریم اینو به صورت ویژه میبینیم، نه حالا صرفا برای عشایر، اینکه بخش بیمه های بخش خصوصی هم بیان وارد کار
بشن. اتفاقا آقای دکتر میزبان که الان میخوام با شما صحبت بکنم در خصوص بیمه یک خبرهای خوبی دارن. آقای دکتر میزبان بفهمید خواهش میکنم.
آقای دکتر رزمی، عرض سلام و احترام.
سلام،
تشکرم میکنم. واقعیت این است که هم کمیسیون کشاورزی هم فراکسیون عشایری بسیار به داد عشایر رسیدن. آقای دکتر رزمی، من اینو میخوام بپرسم، اگر واقعیت فراکسیون عشایری نبود و نمیخواست فرض بفرمایید که این همه هم زحمت میکشید هر سال در موعد بودجه و عشایر و عشایر، من اول عرضم این است که چرا نباید با متناسب با یک نقش تولیدی عشایر، سهم جمعیتی عشایر و دوم سهم استقرار در عرصه جغرافیایی کشور که در 59% کشور دارای قلمرو هستند، 25% گوشت قرمز کشور تولید میکنن و 28.5 میلیون رأس دام دارن، ما چرا نباید بیایم به هر صورت؟ و یه نکته ای هم عرض کنم، عشایر در دوره جنگ تحمیلی با تقدیم 11,000 شهید به نسبت جمعیتی خود بیشترین شهید رو تقدیم نظام انقلاب در جنگ تحمیلی، این جامعه نقشش رو داره ایفا میکنه، ولی واقعیت این است که ما انگار داریم به قول معروف در حدی که لازم هست خیلی بها داده نمی شود. به چه صورت؟ پارسال به خاطر اینکه خشکسالی شد و مشکلاتی که در قیمت، یعنی بعد از حذف ترجیحی برای عشایر به وجود اومد، با واقعیت حمایت مجلس شورای اسلامی، وزارت محترم جهاد کشاورزی و کمیسیون و در دولت 5000 میلیارد تومان از محل تفسیره 16 برای سیانت است. ببینید اشاره دوباره تاکید سیانت است. نظام دامداری اشعری مسبب شد. ولی متاسفانه واقعیت چون ما در دستورالعمل اشعری جایگاهی نداشت، عملا ما نتونستیم از این 5000 میلیارد تومان در قالب تفسیره 16 که 7 سال است استفاده ببریم. و عشایر مجبور شدن بخشی از دام مولد خودشون رو ناخواسته عرضه بکنن. من خواهشم از آقای دکتر اعظمی، فراکسیون محترم عشایری، آقای دکتر کریمی فیروزجای که خیلی به داد عشایر رسیدن، این است که